استودیوی پی یک. برنامه خبری نیمه روز.
سلام و روز بخیر، با یک برنامه دیگر رادیو آزادی خوش آمدید. نخست خبرهای مهم. ای آی ویندی وات پیترسن، وزیر دولت در امور خارجه ناروی، درباره روابط نزدیک القاعده با طالبان ابراز نگرانی کرده است. او گفت حضور زواهری در کابل نشان دهنده این است که تا هنوز بین طالبان و القاعده تماس‌های وجود دارد. با آنکه طالبان تعهد سپردند که اجازه نمی‌دهند افغانستان به پناهگاه‌های امن برای جنگجویان سازمان‌های بین‌المللی تروریستی مبدل شود. وزیر دولت در امور خارجه ناروی این را به روزنامه داگ بلادیدت بیان کرده است. آب بند کمال خان از افغانستان وارد منطقه سیستان در ایران شد. حسن کاظمی قومی، نماینده خاص رئیس جمهور ایران در امور افغانستان، دیروز گفت که در نتیجه تلاش های مستمر دیپلماتیک افغانستان آب این بند را رها کرده است. آقای قومی افزود که در حال مذاکره با طالبان است تا آب به طور متداوم به ایران سرازیر شود. پس از تصرف کابل توسط طالبان در اگست سال گذشته، این دومین بار است که آب بند کمال خان به سوی ایران رها می شود. امارات متحده عربی 12 زندانی افغان را عفو و آزاد کرد. این افراد وارد کابل شدند. ملا عبدالغنی برادر، معاون رئیس الوزرای طالبان، دیروز با این زندانیان آزاد شده ملاقات نمود و تعهد کرد که برای آنها زمینه کار را فراهم می کند. طالبان ابراز امیدواری کرده که ده ها زندانی دیگر افغان نیز در آینده نزدیک از زندانهای امارات متحده عربی آزاد شوند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، میگوید کیف تعزیرات جدید را بر روسیه به خاطر ایجاد تهدید جهانی از سوی مسکو وضع خواهد کرد. گفته می شود که روسیه دستگاه هسته‌ای زاپوروژیه را مورد فیر توپخانه قرار داده است و تهدید را به جهان متوجه نموده است. رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی این سخنان را دیروز زمانی بیان کرد که کیف و مسکو ادعای را رد و بدل کردند که گویا این دستگاه هسته‌ای در جنوب شرق اوکراین تحت اشغال روسیه روز جمعه مورد فیر توپخانه قرار گرفته است. مقام‌های اوکراینی گفتند که ولتاژ بلند تولید شده در دستگاه هسته‌ای زاپوروژیه مورد فیر توپخانه روسیه قرار گرفته است. اما این دستگاه تا هنوز فعال بوده و این حمله تششوات هسته‌ای را باعث نشده است. و قصر سفید دیروز اعلام کرد که آخرین تست کرونا جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، منفی بوده است. جو بایدن 79 ساله در 21 ماه جولای به ویروس کرونا مبتلا شد و پس از چند روز نتیجه تست او منفی بود. اما در 30 ماه جولای بار دیگر نتیجه تست بایدن مثبت اعلان شد.
آنچی در ادامه برنامه میشنوید.
ناروی درباره حضور شبکه القاعده در افغانستان ابراز نگرانی کرده. کارشناسان میگویند
مجبور است اینا مردم خودم قناعت بدن که به چی دلیل، چرا اینا باید با طالبان رابط داشته باشند.
طالبان تدابیر امنیتی شدید را در روز عاشورا اتخاذ کردند. در تحولات بین‌المللی، رئیس جمهور اوکراین گفته که روسیه با حمله بر دستگاه اتمی زاپوروژیه تهدید را برای جهان ایجاد کرده است. در ادامه، مردم به خاطر بیکاری در یک سال حاکمیت طالبان شکایت دارند.
همگی ما بیکار شدیم. حال عایدات کاروبار نیست. ما به مشکلات اقتصادی دوچار شدیم.
و در نیمه دوم در برنامه شکست سکوت میشنوید که وضعیت کنونی افغانستان تا چه حد نگران کننده است.
زنان افغانستان در کل در یک وضعیت بسیار بحرانی و در یک وضعیت بسیار بد به سر میبریم.
با ما باشید.
ساعت 1:05 به وقت افغانستان شد. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 21, 25, 31 و 41 متر شنیده می توانید. من مقیم نائب با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان این برنامه خبری هستیم. وزارت خارجه ناروی درباره روابط طالبان با گروه القاعده ابراز نگرانی کرده است، آنچه که طالبان آن را رد کردند. ای آی ویندی وات پترسن، وزیر دولت در امور خارجه ناروی، در صحبت با روزنامه داگ بلیدت ابراز نگرانی کرده که کشته شدن ایمن الزواهری، رهبر شبکه القاعده در افغانستان، نشان دهنده این است که طالبان هنوز هم با این گروه در ارتباط هستند. انتقاد به سوی زنها در حال در برابر طالبان بیشتر شده که امریکا اعلام کرد به تاریخ 31 ماه جولای ایمن زواهری، رهبر شبکه القاعده، را با حمله هوایی تیاره بی سرنشین در کابل کشته است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ایوند واد پاتریسن، وزیر دولت در وزارت امور خارجه ناروی، بر روز شنبه در صحبت با روزنامه داگ بلادت گفته است کشته شدن ایمن الزواهری، رهبر شبکه القاعده در افغانستان، این را ثابت کرده که طالبان هنوز هم با این گروه به تماس هستند، ادعایی که طالبان پیش از این بارها آن را رد کردند. روزنامه داگ بلادت از قول آقای پیتریسن نوشته است حضور زواهری در کابل نشان دهنده آن است که علارغم وعده طالبان مبنی بر عدم تبدیل شدن افغانستان به پناهگاه‌های سازمان‌های تروریستی بین المللی، هنوز تماس بین طالبان و القاعده وجود دارد. هرچند سخنگویان طالبان هنوز به گونه مشخص در مورد اظهارات وزیر خارجه ناروی به پرسش‌های ما پاسخ ندادند، اما پیش از این در بیانیه‌های مختلف گفتند که گروه القاعده در افغانستان حضور نظامی ندارد. حکومت طالبان همچنان چند روز پس از کشته شدن ایمن الزواهری، رهبر شبکه القاعده، از حضور او در کابل اظهار بیخبری کرده و تاکید کردند که هیچ نوع تهدیدی از خاک افغانستان متوجه هیچ کشور وجود نخواهد داشت. ایوند واد پاتریسن، وزیر دولت در وزارت امور خارجه ناروی، این را نیز گفته است که رویکرد طالبان در افغانستان او را مایوس کرده است. وی گفت پیشرفت‌ها در افغانستان به مسیر اشتباه می‌رود، به ویژه زمانی که حرف از حقوق بشر باشد. حقوق زنان و دختران یک مثال آن است. از تعلیم در مکاتب الی نیازهای پوشششان، هرچند ما متعجب نیستیم اما طالبان ما را ناامید کرده است. مقام‌های ناروی در حال این اظهارات را مطرح کردند که از آغاز حکومت طالبان محدودیت‌هایی در برابر زنان و دختران افغان، از جمله در زمینه کار، آموزش، حجاب اجباری، سفر بدون محرم و برخی موارد دیگر اعمال شده است که در کنار سایر مشکلات جامعه، وضعیت اقتصادی خانواده‌ها را نیز بدتر کرده است.
شما شنیدید که یک مقام ارشد ناروی گفته که از روابط بین طالبان و شبکه القاعده نگران است. اما سوال در اینجا است که به نظر کارشناسان چی چیز باعث نگرانی ناروی در مورد حضور القاعده در افغانستان میشه؟ این سوال و چند پرسش دیگر را در مصاحبه با عیسی استانگزی، کارشناس امور سیاسی افغان، مطرح کردم و نخست او میگوید
وزیر خارجه ناروی با یکی از روزنامه‌های معتبر ناروی داگ بلادت مصاحبه انجام داده و پیش شدن از ظواهری در کابل را ناامید کننده خوانده و گفته که طالبان با مسیر درست حرکت نمی کنند و این باعث ناامیدی ما شده است. طبیعی است اجلاس تاشکند طالبان ادعا کردند که ما خیلی وقت دور نمیشه، که ما کنترل به تمام خاک افغانستان داریم، ولی بعد از او دیده میشه که از ظواهری در یک منطقه مهم در کابل کشته میشه. طبیعی است که سیاستمداران اروپایی سان ناروی ناامید هستند از مسیری که طالبان حرکت میکنند، و گرچه نگفتند با توجه به اینکه طالبان چی سیاست دارن و چی نه برخورد دارن، زیاد هم قابل از این نبود که ما پیش بین نباشیم، ولی باز هم ما امیدواری بودیم که طالبان مسیر خوبی را پیش برن و تغییر سیاست بدهن که ناامید کننده است. اینا میگن
کشته شدن ایمن زوایری در قلب کابل چقدر تاثیر میگذاره بر روابط بین طالبا و غرب در مجموع؟
دو مسئله را باید تفکیک کنیم. یکی که مسائل منطقه‌ای و سیاست‌های کلان دنیا هست که با توجه به مسائل منطقه‌ای و نزدیک شدن طالبان به چین، سیاستمداران اروپایی کوشش میکنن باز هم روابط خود را با طالبان از دست ندهن و به شکل طالبان تشویق کنن که مسیر درست را برن و چیزایی که اینا میخوان یا معاهده‌ای که داشتن او را عملی بسازه. ولی مسئله دیگر فشار مردم در اروپا و در غرب با بالای سیاستمدارای خود هستند، چون سیاستمدارایی که در غرب حاکم هستند مستعد افغانستان و کشورهای دیگر نیستن، اینا نبض مردم خود و خواسته های مردم خود درک میکنن، مجبور هستن اینا مردم خودم قناعت بدن که با چی دلیلی چرا اینا باید با طالبان رابط داشته باشن. تا کنون به نظر میرسه که هنوز هم غربی ها و سیاستمدارای غرب و خصوصا ناروی امیدوار هستن که بتونن با طالبان یک راه را پیش بره و یک مذاکرات را حداقل تماس های را داشته باشند که طالبان را به مسیر درست حرکت کنند.
سوال آخر ای که چطور میشه که از مبادل شدن افغانستان به جولانگاه تروریستی جلوگیری کرد؟ آیا چنین چیزی فعلا ممکن است در افغانستان تحت حاکمیت طالبان؟
فکر میکنم که فشارهایی که طالبان باش مواجه هستند کارساز هست، چون بعد از گذشتن نسبتا یک سال هنوز هم هیچ کشور طالبان را به رسمیت نشناخت، حتی متحدین نزدیک طالبان، چون غرب و جامعه جهانی خواسته های از طالبان دارن و اگر به این شکل دوام کنه خود طالبان دوام نمیارن، به خاطر که طالبان هم شاید این را درک کرده باشند که باید کارهای بکنن که وعده دادن.
عیسی استانیکزی کارشناس افغان بود که درباره نگرانی ناروی به خاطر حضور القاعده در افغانستان و روابط طالبان با آنها صحبت میکرد.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه 16.7، 19.8
و 31.6 متر شنیده میتوانید.
طالبان میگویند که به مناسبت دهم ماه محرم تدابیر خاص امنیتی را در کابل روی دست گرفتند. این در حالی است که در دو روز گذشته شیعیان افغان هدف دو حمله قرار گرفتند و شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت هر دو حمله را به عهده گرفته. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
بر اساس خبرگزاری رویترز در اثر انفجار روز گذشته در منطقه پل سوخته در کابل 8 تن کشته و 22 تن دیگر زخمی شدند. خالد زدران سخنگوی قمندانی امنیه طالبان در کابل در نخستین لحظات انفجار به رادیو آزادی گفت که تلفات این انفجار اندک و نه به اندازه است که برخی رسانه ها گزارش می نهند. بر اساس اعلام ناوقت دیروز قمندانی امنیه طالبان در کابل در این انفجار 2 تن کشته و 22 تن دیگر زخمی شده و وضعیت صحی یک مجروح وخیم خوانده شده. ولی مولوی ذبیح الله عامر حوزه ششم امنیتی طالبان در کابل بر رسانه های محلی گفته که در این رویداد 3 تن کشته و شمار دیگر نیز زخمی شدند. خبرگزاری رویترز منبع تلفات گزارش شده را مقامات صحی و شاهدان عینی عنوان کرده است. یک روز قبل از این رویداد در انفجار در منطقه سرکارز یکی از مناطق دیگر شیعه نشین در کابل 8 تن کشته و 18 تن دیگر زخمی شدند. شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت هر دو حمله را بر عهده گرفته است. این رویدادها در آستانه دهم ماه محرم رخ داده، قرار است مراسم دهم محرم روز دوشنبه برگزار شود. طالبان از شیعان خواستند که در روز دهم محرم مزاحم مردم در سرک ها نشوند. خالد زدران سخنگوی قمندانی امنیه طالبان در کابل به رادیو آزادی گفت:
یک کمیسیون مشترک با هموطنان شیعه برای نظارت بر امنیت آنها و رسیدن به موقع به منطقه در صورت بروز حادثه تشکیل شده است. علاوه بر این با آنها گفته شده که مراسمشان را به تک خانه ها محدود ساخته و برای سایر هموطنان مزاحمت ایجاد نکنند.
بیش از 3 دهه است که شیعان افغان در روز عاشورا به سرکهای شهرهای افغانستان برآمده و شهادت امام حسین علیه السلام را عزاداری می کنند. اما پیش از آن در سالهای سال دهم محرم در داخل تکیه خانه ها برگزار می شد.
رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. حال چند خبر اقتصادی.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید که صادرات میوه تازه به پاکستان و هند در تناسب با سال پیش افزایش یافته است. یونس مامان، معاون این اتاق، به رادیو آزادی گفت در 6 ماه اخیر سال گذشته میلادی سطح صادرات 480 میلیون دلار بود، اما این رقم در 6 ماه نخست امسال به 750 میلیون دلار افزایش یافته است. با گفته آقای مامان، هرگاه صادرات میوه تازه به همین گونه ادامه داشته باشد، ممکن رقم صادرات تا چند ماه آینده چند برابر افزایش یابد. این در حال است که قبل از این صادرکنندگان میوه تازه افغانستان گفتند در تناسب با سال گذشته در صادرات خربوزه و انگور تا 50% کاهش به میان آمده است. آنان گفته بودند که با توجه به مصارف کشاورزان، بهای خربوزه و انگور پایین است و نبود مارکت یکی از مشکلات عمده برای فروش این محصولات می باشد. اداره خط آهن حکومت طالبان می گوید در یک هفته گذشته از طریق خط آهن 67677 تن انتقالات صورت گرفته است. این اداره با پخش خبرنامه‌ای گفته است این انتقالات از طریق بندرهای آقینه، حیرتان و ترغندی انجام شده است. و اساس خبرنامه بیشتر این انتقالات که 43825 متریک تن می شود از طریق بندر حیرتان صورت گرفته است. و اساس معلومات اداره خط آهن، موادی که به افغانستان از طریق خط آهن وارد شده شامل مواد نفتی، غیر نفتی و دیگر کالاها می شود. با گفته این اداره در هفته یاد شده همچنان به مقدار 9840 متریک تن صادرات از افغانستان صورت گرفته است که بخش بزرگ آن را کشمش تشکیل می دهد. این صادرات و واردات میان افغانستان و کشورهای ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان انجام شده است. و این هم بهای برخی از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل: 1 دلار آمریکایی 90 افغانی و 48 پول، 1 یورو 92 افغانی و 30 پول، 1 پوند انگلیسی 107 افغانی و 98 پول، 1 ریال سعودی 23 افغانی و 28 پول، 1000 تومان ایرانی 2 افغانی و 32 پول، 1000 روپی هندی 1062 افغانی و 1000 روپی پاکستانی 414 افغانی.
وال از تحولات بین المللی میشنوید. رئیس جمهور اوکراین میگوید روسیه با بمباردمان پایگاه اتمی زاپاروژیا یک تهدید جهانی را به میان آورده است. ولادیمیر زلنسکی میگوید به خاطر این حمله خواستار تحریم‌های جدید علیه مسکو میشود، اما مسکو اوکراین را مسئول این حمله میداند. سلطان محمد سرور گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را پیشکش میکند.
رئیس جمهور اوکراین میگوید وضعیت در نزدیکی تأسیسات اتمی زاپوریژیا بسیار وخیم است. ولودیمیر زلنسکی در سخنرانی روزانه خود به مردم شام دیروز از روسیه به عنوان اولین کشور جهان یادآور شد که به گفته وی از فابریکه اتمی تولید برق به مثابه یک ابزار ترس و ارعاب کار میگیرد. او گفت که به خاطر همین تهدید جهانی که روسیه سبب آن شده، خواستار تحریم‌های جدید از سوی جامعه جهانی بر مسکو خواهد شد. مقامات اوکراین میگویند که یک کیبل ولتاژ بلند این فابریکه از سوی نیروهای روسی بمباردمان شده، ولی فابریکه همچنان فعالیت میکند و کدام شواهد از نشر شعاع رادیواکتیو در محل پایگاه در دست نیست. آن سو وزارت دفاع روسیه نیروهای اوکراینی را مسئول این حمله دانسته گفت که خوشبختانه شعاع رادیواکتیو سرایت نکرده است. فابریکه تولید برق زاپوریژیا که از سوی نیروهای روسی تصرف شده در 200 کیلومتری شمال شهر بندری ماریوپول موقع دارد. نیروهای روسی این شهر را نیز تصرف کردند. این پایگاه اتمی تولید برق از هنگامی که توسط نیروهای روسی تصرف شده زیر نظارت مسکو قرار دارد، ولی فعالیت آن را کارمندان اوکراینی اداره می کنند. رافائل گروسی رئیس اداره بین المللی نظارت انرژی اتمی روز شنبه نگرانی عمیق خود را درباره بمباردمان این پایگاه اتمی ابراز داشت و گفت که تهدید فاجعه اتمی افزایش یافته است. آقای گروسی در اعلامیه خود گفت که حمله به بزرگترین پایگاه اتمی تولید برق در اروپا یک تهدید واقعی فاجعه اتمی را به بار می آورد که زندگی مردم عام و محیط زیست در اوکراین و مناطق ما حول آن را تهدید می کند. وی از طرفین درگیر جنگ خواستار شد تا در مناطق نزدیک به تأسیسات اتمی از خویشتنداری کامل کار گیرند. رئیس اداره بین المللی نظارت انرژی اتمی افزود که فعالیت نظامی در ساحات نزدیک به تأسیسات اتمی هرگز قابل تحمل نیست و به هر قیمت باید از آن جلوگیری شود. او گفت که فعالیت نظامی در نزدیکی این ساحات به مثابه بازی با آتش است و از عواقب فاجعه بار هشدار داد. رسانه های امریکایی از قول کارشناسان نظامی منتشر ساختند که آنها به این باورند که این حمله در نزدیکی فابریکه اتمی تولید برق زاپوریژیا توسط نیروهای روسی صورت گرفته، چون نیروهای اوکراینی به گفته آنها دست به چنین عمل پرخطر نخواهند زد.
بیشتر از خبر،
سلام و روز بخیر. در ادامه برنامه،
فقر، بیکاری، بیچارگی از طرف دیگر یاد تروریست ها را جای میتال کشور ما را به بدبختی میکشاند.
طالبان در نزدیک به یک سال در قدرت نتوانستند پروژه های نیمه فعال را آماده سازند. یکی از شهروندان بادغیس میگوید:
من اعضای خانواده من 10 نفر است که همه به می معاشی که کار میکردم سعی میکرد.
اما پیش از آن سید سمیع عباس مروری دارد به روزنامه های جهان درباره افغانستان.
روزنامه واشنگتن اگزامینر در شماره اخیر خود نوشته است که یک سال بعد از خروج از افغانستان، امریکا هنوز هم در مورد بیرون کردن قواش از افغانستان به سوال های سربازانی که برای جنگ فرستاده شده بودند پاسخ نداده است. روزنامه می نویسد بعد از 2 دهه جنگ با قربانی 100 نفر و مصرف میلیاردها دلار، امریکا به طور نامناسب افغانستان را ترک کرد و یک گروه دهشت افغان بر افغانستان حاکم شد و این بار طالبان نسبت به قبل از سال 2001 اسلحه بیشتر در اختیار دارند. اما با وصف آن کمیسیون جنگ افغانستان که از سوی کانگرس ماموریت گرفته است، یافته های ابتدایی خود را در این مورد تا سال 2023 و راپور نهایی خود را تا سال 2025 نشر نخواهد کرد. و آن هم معلوم نیست که این کمیسیون تا چه حد معلومات را فاش خواهد کرد. 4 سال بعد از نشر این راپور، ادارات استخباراتی امریکا معلومات سری را در مورد آن قسمان واضح خواهند ساخت. با نوشته واشنگتن اگزامینر، نظامیان امریکایی که در افغانستان جنگیدند مستحق گرفتن این پاسخ هستند و حکومت امریکا باید با آنها بگوید که در افغانستان چی واقع شد. روزنامه نشنال انترست مطلبی را در مورد افغانستان به نشر رسانده است تحت عنوان: آیا طالبان واقعا خبر نداشتند که ایمن الزواهری در کابل بود؟ روزنامه می نویسد رهبران طالبان در مورد ارتباط با شبکه القاعده آشکار چیزی نگفتند. القاعده گروهی است که طبق موافقتنامه قطر طالبان مکلف شدند که هر نوع ارتباط را با آن قطع کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز پنجشنبه گفت که آنها در مورد ادعای حکومت آمریکا در رابطه با کشته شدن رهبر القاعده ایمن الزواهری تحقیقات میکنند و رهبران طالبان از حضور زواهری در کابل خبر نداشتند. روزنامه در این بخش به سخنان رئیس جمهور آمریکا جو بایدن و وزیر خارجه این کشور آنتونی بلینکن اشاره کرده است که گفتند حضور زواهری در افغانستان یک تخطی واضح از موافقتنامه صلح سال 2021 دوحه می باشد. اما عضو دفتر سیاسی طالبان در قطر سهیل شاهین گفته است که طالبان به تعهدات موافقتنامه دوحه پابند هستند.
برخی از باشندگان بادغیس میگویند با گذشت نزدیک به 1 سال از بازگشت طالبان به قدرت، این گروه موفق نشده است که کار پروژه های نیمه کاره را در این ولایت آغاز کنند. تا پیش از سقوط حکومت جمهوریت کار روی چندین پروژه در این ولایت جریان داشت، اما با روی کار آمدن حکومت طالبان کار این پروژه ها تعطیل شد و تا هنوز بی سرنوشت است. شهپور صابر گزارش می دهد.
من اعضای خانواده من 10 نفر است که همه به می معاشی که کار می کردم سعی می کرد.
امین الله یک از صدها کارگر محلی در بادغیس است که تقریبا از 1 سال به این سو از بیکاری رنج می برد. او در پروژه ساخت دیوار استنادی رود شهر قلعه‌نو و مرکز ولایت بادغیس کار می کرد، در بدل 15,000 مزد ماهانه. امین الله 34 ساله باشنده ولسوالی آبکمری و نان آور خانواده 10 نفری است. او به رادیو آزادی میگوید که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان زندگیش بسیار دشوار شده است.
من مدت زیادی به پروژه دیوار استنادی در ولایت قلعه‌نو کار کردم، ولی متاسفانه کار تعطیل شد. دو شرکت 35 نفر کارگر داشت، همگی ما بیکار شدیم. حالا عایدات کاروبار نیست، ما به مشکلات اقتصادی دچار شدیم.
ساخت شاهراه لامان قیصار از بزرگترین پروژه های توسعه‌ای ولایت بادغیس است. کار ساخت این شاهراه به طول 82 کیلومتر از سال 1396 آغاز شد و تا سقوط حکومت پیشین نزدیک به 50% کار ساخت آن تکمیل شده بود. در کنار آن بند آب قادرآباد در ولسوالی قادس، پروژه انتقال آب آشامیدنی از ولسوالی قادس به شهر قلعه‌نو و کار ساخت دیوار استنادی رود شهر قلعه‌نو از عمده‌ترین پروژه‌های زیربنایی در ولایت بادغیس است که با بازگشت طالبان به قدرت کار آن متوقف شده است. وزیر احمد یک باشنده شهر قلعه‌نو میگوید که با متوقف شدن کار این پروژه ها همه آرزوهای مردم بادغیس به یأس مبدل شده است. خواست او از طالبان این است.
دغه پرمختیایی پروژه چی؟
کار پروژه های انکشافی که در حال حاضر متوقف شده است باید دوباره آغاز شود. جوانان و مردم که بیکار شدند دوباره مصروف به کار شوند.
وست محل بیکار دی دایو پرکارسی.
برخی از فعالان جامعه مدنی در ولایت بادغیس آغاز کار پروژه‌های توسعه‌ای را در اوضاعی کنونی ناممکن می‌دانند. عزیز توکلی یک تن از این فعالان مدنی می‌گوید که ادامه توقف کار ساخت پروژه‌های زیربنایی باعث تخریب این پروژه‌ها می‌شود.
پروژه‌هایی که در طویل مدت قبلا سری 50% یا 40% کار شده و بنابر تغییرات نظام مانده، اونها اگر دوباره شروع نشن با پولی که سر از اونها مصرف شده و هزینه‌ای که بالای از اونها شده و همو هزینه از بین میره، بلکه باعث میشه که تخریبات دیگه‌ای هم در سطح محلات در سطح شهرها به وجود بیاره.
مقام‌های محلی طالبان در ولایت بادغیس تایید می‌کنند که تا هنوز هیچ بودجه‌ای برای از سرگیری ساخت پروژه‌های زیربنایی در این ولایت در اختیار ندارند. باز محمد سروری رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت بادغیس است. او در این باره به رادیو آزادی میگوید
دا نیمګړو پروژو د دغه ترمیم لپاره سوزلی پیشنهادات شوی دی رئیس وزرا.
برای آغاز کار پروژه های نیمه کار بارها به رئیس الوزراء و دیگر مسئولان پیشنهاد کرده ایم. ما امیدوار هستیم که در مدت کوتاه یا با کمک مؤسسات و یا هم از بودجه امارت کار این پروژه ها را آغاز کنیم.
اما این وعده های باز محمد سروری برای امین الله میان توهی به نظر می رسد. او میگوید که فعلا هیچ روزنه‌ای نمی‌بیند برای برگشت به کار در پروژه‌های زیربنایی.
پیام‌ها و نظریات شما.
با عرض سلام خدمت تمام کارمندان رادیو آزادی. والا برادر، ما مردم بیخی دچار روانی شدیم. من نیستم باورتان بیاهنیم، اما مردم هم که من میبینیم دوچار مشکل است. یک سختی بالای ما بیچارا مردم ملد نیست. یک طرف فقر، بیکاری، بیچارگی، از طرف دیگر یاد تروریست ها را جای میتاله، کشور ما را با بدبختی میکشانه. دیگه خواهش میکنیم این پیام ما را نشر بکنه. بازم تشکر میکنیم از کارمندان رادیو آزادی، یگانه رسانه که هستیم. شما صدای ملت افغانستان بالا میکنه، دیگه رسانه نیست، دیگه هیچ کسی نیست که صدای ملت بالا کنه. شما باورتان بیا، پیام هم که میمانیم ما به طور مخفیانه و پت یک قسم میمانیم که یا نفهمه، به خاطر که بر ما مشکل ایجاد نشه.
من یک از باشندگان ولایت بادغیس ولسوالی بالامرغا میباشم. دمی بالامرغا طالبان هیچ کس نمیگذاره که به خاطر جمع کردن پسته به کوه بروند. تقریبا 12 روز طالبا گرفتن مردم از خانهشون، نگذاشتن که بدر بشه بره به کوه واسه پسته بر خود جمع کنه. کلی طالبا پسته رو جمع کرده. لطفا خواهش میکنم این مردم خوار غریب گرسنه، ما زیاد داریم، به حال زینا رم ببنن تا وکی ما صدای ما بلند بشه.
سلام خدمت کارکنان رادیو آزادی، عبدالله خان هستم از ولایت لوگر ولسوالی برکی برک قریه برکی راجان. افغانستان ولایت لوگر همیتو بیکاری است، همیتو قیمتی است، همیتو برزگاری است، کار پیدا نمیشد، قیمتی هست، مشکلات هست. ما چی کنیم، کجا بریم؟ یک سر گندم به 340 افغانی شده، خدا خودش میفهمه که چی خواه شد از این وقت.
سلام علیکم به تمام کارکنان رادیو آزادی. خداوند همیشه شما را سرفراز داشته باشه که درد دل مردم افغانستان به گوش مردم و به گوش تمام جهانیان میرسانه. به حد ظلم، به حد تعدید خاک روان است که هیچ انتها نداره. دیگه ما صبر ما به خدا باشه. هر کسی که به خاطر ثبات از یه وطن، به خاطر امنیت از یه وطن خدمت میکنن، خداوند سرفراز جان داشته باشه. در غیر از او خداوند ده اتو یک عذاب الهی هم در دنیا و هم در آخرت اینا را گرفتار کنن که خود را جمع کنن اتانن.
ساعت